صفحه 545. هی هم می آمدن و تعدادشان هم بیشتر می شد با پروژه های تازه. اگر شروع می کردی باهاشان بحث کردن کر و کور می خندیدن. دیگر هیچ کاری نمی شد باهاشان کرد. ایمان قاطعی پیدا کرده بودن. همیشه معتقد بودن که آدمی که ایمان دارد باید رنج بکشد. فقط ایمان است که می تواند کوها را جا به جا کند. دریاها را خالی کند. ایمانی هم داشتن محکم. احدی در ایمان به گرد پایشان نمی رسید. وانگهی مطمئن بودند که ما نیتمان این است که همه غنایم را خود ما برداریم و با کسی تقسیم نکنیم. برای همین بود که از جلوی در تکان نمی خوردن. خروجی ها را زیر نظر داشتن. پای نرده ها جا خوش کرده بودند. راحت هم دراز می کشیدن. دیگر هیچ عجله‌ای نداشتند. مطمئن بودند. یک سر سوزن شک نداشتند. دیگر بحث فایده ای نداشت. اگر کوچکترین انکاری می کردیم فی‌المجلس چشممان را در می آوردند. هی خشن تر می شدند. آنهایی که از بقیه قلورتر و وحشی‌تر بودند دور می‌زدند و از پشت می‌آمدند، از پس دو و ورزشگاه اشاره می‌کردند برویم پیششان. توی یک گوشه خلوت پیچ پیچ کنند با ما چانه می‌زدند. سهم بیشتری به ما پیشنهاد می‌کردند. 40% به جای 10% که قرار بود از اولین غنیمتی که از آب بیرون آورده می‌شد گیر ما بیاید. اگر کار آنها را جلوتر از بقیه راه می‌انداختیم فکر می‌کردند ما خیلی پول پرستیم. هنوز هیچ نشده می‌خواستند به ما رشوه بدن. به من در باغ سبز نشان می دادن. کرسی ها دیگر نمی خواست نه چیزی را نگاه کنند نه بحثی بکنند. نه تا حرفهایشان را بشنود. دیگر حتی نمی خواست بیاید بیرون. می ترسید گیرش بیاندازند. بهترین جا برایش همان زیر زمین بود. به این می گفت تو برو بیرون. اینها بالاخره دیوانت می کنند. برو آنجا زیر درخت ها بنشین. آن طرف استخر بهتر است با هم نبینندمان. باید بگذاریم خسته بشوند. ولشان کن که هر چقدر دلشان میخواهد عربده بکشد. صفحه 546. 8-10 روز از این مقافات راه داریم. در تخمینش اشتباه میگه. خیلی بیشتر طول کشید. باز جای شکرش باقی بود که یک کمی مایه برای خودمان گذاشته بودیم کنار. چیزی بود که من از جانب کشیش کش رفته بودم. تقریبا حدود 2000 فرانک. پیش خودمان گفته بودیم که با این پول وقتی آبها از آسیاب افتاد یک شب یواشکی فلنگ را می‌بندیم، دم و دستگاه ما را بار می‌کنیم و می‌رویم یک خراب شده دیگر، یک محله دیگر. آنجا دیگر نمی‌شد ماند. یک ژنیترون تازه با مشخصات کاملا متفاوت راه می‌انداختیم. در مجموع کاری بود شدنی. باید 2 هفته سختی می‌کشیدیم. توی این مدت چه خون دلی خوردم که به گنده خوشگله بفهمانم که بهتر است برود مونترتو و بماند خانه، صبر کند که طوفان بگذرد. گوش نمی‌کرد، به نظرش نمی‌آمد که خطری در کار باشد. من طرف هامان را می‌شناختم. رفتارش، چپقش، توریش برایش خیلی تحریک کننده بود. دائم درگیری پیش می‌آمد. اضافه بر این جلویشان وامی ایستاد. کار ممکن بود به جاهای خیلی باریک بگیرد. کاملا این خطر بود که کارش را بسازد. مخترها گاهی دچار حمله‌های خطرناک و تکانهایی می شوند که یک دفعه خودشان هم نمی فهمند دارند چه کار می کنند. سر رایشان به هر چه برسند آقا نشان می کنند. البته او کسی نبود که بترسد. مثل یک ماده شیر از خودش دفاع می کرد. اما چه لزومی داشت که بدبختی های تازهی هم برای خودمان درست کنیم؟ چه فایده برای من داشت؟ بدهی ویلایشان را که تامین نمی کرد. بعد از آن که آنقدر گفتم که زبانم مو در آورد بالاخره قبول کرد با آه و ناله‌ای که دل سنگ را هم آب می کرد. صفحه 547. آن روز نیامده بود. کورسیال هم توی زیرزمین خواب بود. نهار رو توی رستوران راول حلزون نبش فوبروپواسونیر با هم خورده بودیم. نهار حسابی. از هیچ چیز مزایقه نکرده بود. وقتم را توی مغازه تلف نکردم. سود زدم بیرون. طبق عادت رفتم و به فاصله مناسب روی نیمکت روی روبرو پشت کلاه برنگی جا خوش کردم. از آنجا دوروبر را به زیر نظر داشتم. حتی اگر وضع واقعا خراب می شد می توانستم دخالت کنم. اما روز بی درد سری بود. اتفاق خاصی نمی افتاد. همان گروه وراج قرقروی هر روزی بودن که آن طرف ها می پلکیدن. از اول هفته پیشش این وضع ادامه داشت. راستی هم هیچ خبر فوق‌العاده‌ای نبود. اشتباه بود اگر بی خودی نگران می شدم. جنب و جوشی بود بی خطر. حتی کمی از ساعت 4 گذشته آرامشی هم برقرار شد. هر کدام یک بری نشستن. کم و بیش با هم پچ پچی می کردن. بدون شک خیلی خسته شده بودم. جلوی مغازه‌های دیگر خوب شلوغ بود. حس می کردی که دیگر حوصله‌ها سر رفته. نمی شد خیلی بیشتر از آن ادامه پیدا کند. داشتم به چشم اندازهای آینده فکر میکنم. چاره این نبود که برویم کلک‌های دیگری سوار کنیم، مشرک‌های دیگری پیدا کنیم و سرشان کلاه بگذاریم و گوششان را ببریم. همینطور کارهای دیگر. یک کمی مایه داشتیم، اما چقدر میتوانست دوام بیاورد؟ هر پوف، دو تا اسکناس ازاری را دود کردن که کاری ندارد. اگر میخواستم یک نشریه دیگر راه بیاندازیم، بعدش بدهی‌های خانه‌شان را هم بدهیم. راستش غیر ممکن بود. دو تا کار را با هم نمی‌شد کرد. بگذاریم. همینطور داشتم فکر رو خیال میکردم. غرق فکر بودم که یک دفعه از دور توی بنبست بوجوله چشمم به یک یاروی قد بلندی افتاد که تنهایی داشت به اندازه 1000 نفر سر و صدا میکرد. سر و دست تکان میداد چجوری. با جست و خیز و شلنگ تخته آمد تا جلوی در ما. دستگیره در را گرفت و ده تکان. همینطور هم دارد به دپرر بد و بیراه میگوید. از خود بی خود کاملا دیوانه. قبل از اینکه برگردد صفحه 548 و برود خوب تقلا کرد. هیچ کس جوابش را نداد. با یک قلم مو و رنگ سفت یک چیزهایی سر تا سر مغازه نوشت. حتما دریوری. رفت. همانطور عصبی آتشی بلش. از آن بدترهاش را هم دیده بودیم. چیز وخیمی نبود. انتظار خیلی بیشتر از آن داشتم. یکی دو ساعت دیگر هم گذشت. آفتاب داشت غروب میکرد. صدای ساعت 6 آمد. وقت بعدی نبود. وقتی که بیشتر از همه نگرانم میکرد. وقتی که ساخته شده برای دعوا و درگیری به خصوص با مشتری های ما. وقت گهیست. همه مغازه ها شاگرد های مشنگ و کارکن های زیادی زیرکشان رابل میکنن توی خیابان. همه خل آها آزاد میشود. وقت تعطیلی همه کارخانه و کارگاه ها و انبارها هجوم میارن. کله ها بیکولا بدون دنبال آمینیبوس ها پیشورهایی که موجهای پیشرفت به تبوت ها بهشان انداخته از آخرین دقایق باقی مانده استفاده می کنن. از آخر روز به جنب و جوش می افتن. تک و پو آدم هایی هن که اهل مشروب نیستن. آب می خورن. مثل آهو می دون. درست وقت بزن بزن هاست. حتی فقط از حس این که دارم می آین دلم درد می گرفت. همیشه درست وقت میه پیش از غذا سرمان خراب می شدم. یک خورده دیگر فکر کردم. فکر شام هم بودیم. باید کورسیار را هم بیدار میکردم. 50 فرانک هم ازم پول خواسته بود. اما یک دفعه از جا جستم. هیاهوی بزرگی به گوشم رسید. از طرف گالری اورلئان بود. بالا گرفت. نزدیک شد. خیلی بیشتر از یک سر و صدای ساده بود. غرش بود. طوفان. رد و برقی بود زیر طاقه شیشه‌ای. خیس برمی‌داشتم. بدو خودم را رساندم خیابان گمبوست که بیشتر هیاهو از آنجا میامد. ظاهرم با فوج دیوانه های زنجیری رو در رو شدم. یک گله خشمی قرنده کف به لب. توی راه روی دراز دست کم 2000 نفری بودن. همه در حال عربده. از کوچه ها و خیابان های بغلی هم میجوشیدند و میامدن. همه دور یک زائده ماندن. چیزی که به یک کامیون خیلی جمع جور رو خپله میمانست. متراکم بودن و به هم فشار می آوردن. صفحه 549 درست در لحظه که سر رسیدم داشتن نرده های جفتی باغ را از هم باز میکردن. با یک تکان همه اش را از جا کندن. عجیب بود که آن وسیله پخت و خپل هنچه خوب کار قلعه کوب را میکرد. دو تاقی را خراب کردن. سنگ های کت و کلوف شد انگار جنین. میریخت پایین پخش میشد. از هم میشکافت و ولو میشد این ور آن ور. واقعا وحشت آور بود. مثل سیل هجوم میآوردن. با آن ماشین جهنمی تا 1500 متری زمین میلرزید. از توی چوب‌ها هم می‌جستن. بالا هم چو تب و تاب جنون آمیزی بود. دور نشکششان بالا پایین می‌پریدن. خیز بر می‌داشتن. موج همه‌شان را با خودشان می‌کشید و می‌آورد. خیال می‌کردم دارم خواب می‌بینم. زنجیر پاره کرده بودند. فقط همانهایی که به وسیله چسبیده بودند با این بار عظیم هجوم می‌بردن زیر تاقی‌ها. کم 150 نفری بودم. بقیه جنزده ها همه حمله میکنن. لای دست و پاها هم میپیچیدن. خودشان را جر میدادن برای اینکه یک جای کامیونه را بچسبن. جلوش به دانش چرخش ها رفتم نزدیکتر گله ها. شناختمشان. مختره های عزیز ما بودن. تقریبا همهشان. تقریبا تک تکشان را میشناختم. دلا گروز. گارستن. کافه. هنوز دنپایی هایش پایش بود. کارباله خیاط. دویدن برایش سخت بود. شلوارش داشت میافتاد. بیدیگل و جوشر مختره هایی که با هم کار میکردن. شبها توی بازار تربار باربر بودن. بیزوند هم بود. همینطور گراسین مختره بطری نامرئی. کاواندو هم بود. همینطور لانمون با هر دو عینکش، همونی که مبتکر شوفاش جیوه بود. همه کرکست ها بودن. عربده میکشیدن. خون میخواستن. جنازه میخواستن. واقعا جنون به سرشان زده بود. جستم و از نرده رفتم بالا. دیگر همه جمعیت شورشی را میدیدم. چشمم افتاد به یارو قد بلنده مموجعدی که روی صندلی ماسماسک نشسته بود و همه را تهیج میکست. در دسته شان او بود. صفحه 550. تازه وسیله عظیم و جسته را خوب دیدم. یک محفظه ریختگری بود. آن دستگاه شوم ندیده و نشنیده. ناقوس یارو وردونا. زره پوش کامل خودش بود. صد بار ماکت پروژهش را دیده بودم. از آن پروژه خوب برام آشنا بود. با دریچه های شیشه نورانی با نور متحرک. دیگر از این بهتر نمیشد. خودش هم بود که سینه چاک میداد وردونا. بالای دستگاهش نشسته بود، نوک نوک عربده میکشید، بقیه قربتی ها را هم جمع میکرد، شعار میداد، آماده اشان میکرد برای حمله دوباره. یه دم از بهمان هشدار داده بود، هشدار مطلقا جدی که پروژهش رو علارغم نظر ما میداد میساختندن به خرج خودش با همه پولی که پس انداز کرده بود. حرفش رو جدی نگرفتیم. اولین کسی نبود که از این لاپ ها میزد. خانواده وردونا پدر در پسر در مون روش رنگ رز بودن. همین خانواده را هم با خودش آورده بود. همه بودن وسط گود. دوروبر ناقوس جست و خیز میکردن. دست توی دست هم. همدیگر را ول نمی‌کردن. این رقص‌های دست جمعی ننه بابا بزرگ توله ها دم و دستگاه را هم با خودشان آورده بودند. این را دقیقا به ایمان گفته بود، تهدید کرده بود. من نخواسته بودم باور کنم. این هیولا را از منروژ تا آنجا هل داده آورده بودند. همه دسته کامل خلها متفقین مشنگ وحشی. هر چه توانستم به خودم دل و جرأت دادم. پیش بینی میکردم که بدترین خطرها در انتظارم باشد. میشناختندم. شروع کردن به ام دروبری گفتن. دیگر همه دیوانه شده بودن. همه میخواستن دل و رودم را بکشن بیرون. از پایین توف میانداختم به ام. هر چه از دهنشان در میاد به ام میگفتم. گفتم ببخشید یک دقیقه به عرضم گوش بدهید. سکوت شد. خوب متوجه نیستید. بیایید پایین بچه که بیا که همینجا ترتیبت را بدهیم. کسافت مزلف قشمال استا جا کشت کجاست که دل و رودش را بکشیم بیرون. صفحه 551. اینجوری به حرف گوش می دادم. اصرار فایده نداشت. چه خوب که به موقع توانستم جستی بزنم و در بروم. خودم را پشت کیوس قایم کردم. با همه توانم داد زدم کمک کمک. اما دیگر کار از کار گذشته بود. چنان هویی بود که توی باغ صدام به گوش هیچ کس نمی رسید. آشوب قشفرق کشتار. حجش هم جلوی در ما. با حرف هام انگار خونشان را به جوش آورده بودم. هارترشان کرده بودم. دیگر به اوج رسیده بودم. این بود که همه دم و دستگاه را آزاد کردن. از توش آمدن بیرون. ماشین جهنمی را گرفتن طرف بیرون راه رو. نشانگیریش کردن طرف مغازه ما. جیغ و داد دو برابر شد. دیوانه های همه گالری ها همه آن دوروبرها هجوم آوردن و جمع شدن دور ناقوس. همه گله شروع کردن هل دادن. یک، دو، آهان، آهان جا نمیده برو. توده سنگین از جا کنده شد. با یک نفس مثل موشک پرتابش کردن جلو. نش، کش با همه وزنش رفت توی ویترین. زد و داغان کرد و همه چیز را پاشید هوا. دکور و دیوارهای چوبی از همه شکاب. تکه تکه شد. افتاد هر طرف. پرت شد هوا. بهمنی از خورده شیشه ریخت پایین. هیولا همینطوری رفت تو. تکان تکان خورد و هرچه را که بود له کرد. همه ژنیترون خراب شد و سیلی شد از سنگ و گچ و نخاله. راه پله در بطری باز کن. دفتر سفارش دهندگان اتاق تونستی همه شد آوار. همینقدر فرصت کم که ویران شدنشان را وسط کولاکی از کاغذ پاره ها و انفجاری از گرد و خاک ببینم. آن وقت ابر عظیمی بلند شد و اکبر همه باغ و هرچه گالری را سفید کرد. گله همه داشتن خفه می شدن. سر تا پایشان شد گچ. توف میکردن، سرفه میکردن، نفسش را بند میامد. با این همه هنوز هم ماشین طوفانی را هلش میدادن جلو. آهن پاره شیشه خورده، سقف‌ها همه با آبشار میریختن پایین. ناقوس پایین بالا شد. کف مغازه ترک برداشت. شکاف خورد، دهن باز کرد. ماشین وحشت انگیز این ور و آن ور شد. لب پرتگاه شروع کرد رقصیدن. بد کرد شد، افتاد ته گودال. اه! صفحه 552. دیگر انهدام کامل. صدای رعد و برق رفت تا آسمان. چنان جیغ‌های تیز، چنان وحشت‌انگیز که همه گله یک دفعه ساکت تا ساکن شد. سر تا سر باغچه سفید شده بود از گرد و خاک غلیظ. مأمورها بالاخره آمدند. کورمال کورمال رفتن طرف محل فاجعه. دور آوار را محاصره کردند. آژانس‌های دیگری هم بدو بدو آمدند. شورشی‌ها را از جلوی مأمورها رفتن که متفرق شدن. به سرعت خودشان را رساندن دوروبرهای رستوران. از دور هیجان می‌لرزیدند. آژانس‌ها مردم کنجکاو را از محوطه فاجعه دور کردن. شورشی ها را همهشان را می شناختم. می توانستم لویشان بدم. کار راحتی بود. می دانستم از همه نابکارتر کدامشان بود. توی دسته کی از همه پلیدتر، خشنتر، جرثومه‌تر بود؟ کسانی را می شناختم که مستقل دست کم 10 سال حبس بودن. بله، اما من اهل انتقام کشی نیستم. بعد هم بعض را از آنی هم که بود گهتر می کرد. همین وانگه کار لازم تری بود که باید میکردم. زدم به قلب آشوب طرف آدم هایی که جمع شده بودن. خودم را به مامورها معرفی کردم. از این ور و آن ور پرسیدم استادم را ندیدین؟ کورسیال دپره. هیچ کس ندیده بودش. ظهر از هم جدا شده بودیم. کمیسر را گیر آوردم. همان یاروی کلانتری خیابان بونسان فان بود. خود همان مردک لجنه که آنقدر در سرمان داده بود. رفتم جلو گفتم که کرسیال پیدایش نیست. گوش داد. شک داشت. ازم پرسید مطمئنید نیست؟ باور نمی‌کرد. بله که مطمئنم. آمد و با هم از کنار گودال رفتیم پایین. رفتیم دو نفری لای آوارها رو بگردیم. داد زدم. صدا زدم. کرسیال. کرسیال. برپا. برپا. مامورها هم با من هم صدا شدن. یک بار. دو بار. ده بار داد زدیم. پای همه سوراخ‌ها و حفره‌ها رفتیم. سر کردم توی گودالی‌ها. افعی کریه گفت حتما رفته جه خانه. دیگر داشتیم ول می‌کردیم که یک دفعه صدایی به گوشم رسید.